بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 181، سطر اول. و اما هاهونا فنقول علی الجمله ان الاسباب اربعتون مبدا و حرکتین ای الفائل و ما فی جملته و الموضوع و ما فی جملته. بحثمون در این بود که آیا ممکن است دو علم جزئی در یک مسئله برهان لم عطا کنند؟ یا اینکه این چنین وضعی ممکن نیست؟ ایشون می‌فرماید که در علوم جزئیه نمی‌شود که دو علم با هم در یک مسئله برهان لم افاده کنند. بعد ذکر میکنه که ما بعداً جهت این مطلب رو خواهیم گفت، چرا این چنین است بعداً توضیح میدیم، ولی الان مختصراً وارد بحث میخوام بشیم. اما هاهونا یعنی در اینجا مطلب رو به طور مجمل بیان میکنم تا مفصلش در جای خودش بیاد. الان منظورش اینه که بیان کند دو علم جزئی نمیتوانند در یک مسئله برهان لم عطا کنند. قبل از اینکه وارد این بحث بشه یه مختصری درباره برهان لم بحث میکنه، و چون در برهان لم حد وسط علت است برای ثبوت اکبر للاسقر، یعنی برای نتیجه، ناچار میشه که از علت بحث کنه. میخواد از برهان لم بحث کنه، ولی چون برهان لم در برهان لم حد وسط علته، ناچار میشه از علت بحث کنه. علت رو چهار قسم میکنه و درباره این چهار قسم علت توضیح میکنه. بعد میگه علومی هم که ما داریم، علوم حقیقی، بعضی ها درباره موجوداتی بحث میکنن که اون موجودات چهار تا علت دارن، بعضی ها درباره موجوداتی بحث میکنن که اون موجودات دو تا علت داره یا یک علت داره. البته یک علت نمیشه، دو تا علت. وقت در مورد این علوم مختلف نظر میده، اونجا که حد وسط یک نوع علت باشد، دو تا علم نمیتوانند در مسئله واحد برهان لم عطا کنند، ولی اونجای در علمی که حد وسطش هر چهار نحوه علت هست، این دو جور میشه. یک بار میبینید بعضی از اقسام این علت تو علمی است، بعضی اقسام تو علم دیگه. یک بار هم نه، همش توی علمه. اونجا که همه توی علم باشه، باز همون یک علم برهان لم عطا میکنه. فقط اونجایی که این علت ها تو دو تا علمند، همون علم میتونه برهان لم عطا کنه، هم این میتونه برهان لم عطا کنه. پس توجه میکنی سه قسم درست میکنه. یک موجودی که اصلا علتش یکیست، یا اگرم دوتاست به هم میشه برش کردون. خب اون فقط یک علم متشکل برهانشه. اما اگر علت یعنی حد وسط چند نوع بشه، در علوم طبیعی میگه حد وسط حد 4 تا 9 هست، در علوم الهی حد وسط فقط میتونه پایل باشه و غایت. اونجا ماده و صورتی نیست، صورت برمیگرده به غایت، ماده که نیست. در مثل اونجاها میگه فقط یک علم میتونه برهان علم عطا کنه. در اونجا که برهان از 4 نوع علت میتونه تشکیل بشه تفصیل میده، میگه که این مسئله علتش، حد وسطش، یا همه در یک علم میاد یا در چند علم میاد. اگر در یک علم آمدن باز همون یک علم میتونه حد وسط عطا کنه، میتونه علم عطا کنه، حد وسط اشتباه گفتم، میتونه علم عطا کنه. اگر این حد وسط هایی که علتن در چند تا علمیان، در دو تا علمیان، خب هر دو علم میتونن برهان علم عطا کنن، که انشالله اینا رو یواش یواش میخونم. حالا ایشون ابتدای بحث میخواد اقسام علت رو مطرح کنه. ما مثل اینکه بحث در علت باشه میاییم سراغ همین بحث و علت رو توضیح میدیم. یه کار فعلا به حد وسط نداریم، فعلا کاری به برهان نداریم، نه برهان این نه برهان دیگه. مثلا کنه او بحثمون رو فراموش میکنم، میام تو بحث علت. درباره علت یک صفحه بحث میکنیم، بعد از اینکه بحث درباره علت تمام شد، وقت میریم سراغ همین مباحثی که مربوطه به خودمون هست، یعنی بحث برهان و اینکه آیا یک دو علم میتوانن برهان علم عطا کنن در مسئله واحد یا نمیتونن. این بحثا رو بعدا میریم، اما الان به عنوان مقدمه وارد بحث در علت میشیم یا اقسام علت رو ذکر میکنیم و فرق بین اینها رو میگیم، که تقریبا یه بحث فلسفی میشه. الان ایشون میفهمد که اسباب 4 تا هستند. اسباب یعنی علل 4 تا هستند: فاعلی، مادی، سوری، غایی، که معروف هم هست دیگه. این 4 تا علت معروف هست. اینا رو ابتدا بیان میکنه. بعد ذکر میکنه که گاهی شی هر 4 تا علت داره، یعنی یه شی پیدا میکنیم هر 4 تا علت داره، هم مادی، هم سوری، هم غایی، هم فاعلی. گاهی هم شی پیدا میکنیم که هر 4 تا علت نداره، دو تا رو داره، فاعلی داره و غایی رو، مادی نداره، سوری هم نداره. بعد تقسیم میکنه موجود رو به مجرد و مادی. در مادی میگه هر 4 تا علت هست، در مجرد میگه دو تاش هست. اینا دیگه من همینطور که ایشون به تدریج بیان میکنه منم به تدریج توضیح میدم. ابتدا اسباب رو به 4 قسم تقسیم میکنه و اینطور میگه: یکی از اقسام فاعله، فاعل دو تا تفسیر داره، یه فاعل در علم طبیعی داریم، این به نام مبدأ الحرکته، یک فاعل در علم الهی داریم به معنای مفیض الوجوده. پس فاعل در فلسفه دوتاست، در قسمت الهی به معنای مفیض الوجود، در قسمت طبیعی به معنای مبدأ الحرکت. ایشون ابتداءً به جای فاعل میگه مبدأ الحرکت، بعد تفسیرش میکنه به فاعل، بعدم در چند خط بعد میگه فاعل به معنی دیگر هم داریم، یعنی مفیض الوجود. ابتدا فاعل به معنی مبدأ الحرکت رو مطرح میکنه، بعدم اشاره میکنه به فاعل به معنی مفیض الوجود. خب بقیه بحثام که مثلا صورت، ماده، غایت، اینا ظاهرا نتیج رو توضیح نداره، روشنه. در ماده تعبیر به موضوع میکنه، تعبیر به موضوع میکنه که شامل ماده هم بشه. قبلا شاید من این مطلب اشاره کردم که خواجه در نمط چهار اشارات بیان میکنه که ما 5 تا علت داریم، موضوع رو هم اضافه میکنه. بعد میگه موضوع ملحق میشه به ماده، لذا جدا حسابش نمیکنیم، میگیم 4 تا علت داریم، به جای 5 تا میگیم 4 تا. ابن سینا در اینجا موضوع رو گفته و ماده رو به موضوع ملحق کرده. فرق نمیکنه حالا موضوع رو به ماده ملحق کنیم چنانچه خواجه انجام داده، یا ماده رو به موضوع ملحق کنیم چنانچه اینشون گفته. بالاخره موضوع و ماده میشن یکی. تعبیر جامعی که میخوام بیاریم میگیم قابل. قابل هم شامل ماده میشه هم شامل موضوع میشه. بعد وقتی به صورت میرسه ابن سینا میگه صورت و ما یجی مجراها. صورت مربوط به ماده است، مربوط به موضوع نیست. در مورد موضوع اونی که حلول میکنه در موضوع عرض، نه صورت. در مورد ماده اینطوره، اونی که حلول میکنه صورته. ابن سینا وقتی اسم صورت رو میاره مایجری مجراها رو پشتش میاره که عبارت از عرضه. بعدم علت قایی رو مطرح میکنه و چون فاعل رو به معنی مبدأ حرکت گرفت، قایت رو هم جوری معنا میکنه که با مبدأ حرکت سازگار باشه. میگه قایت اونیست که مبدأ حرکت به سمت او سوق میدهد. مبدأ حرکت شی رو به سمت اون قایت سوق میدهد. خب الان یا ما فاعل رو به معنای مبدأ حرکت نگیریم، قایت رو باید چطوری معنا کنیم؟ باید بگیم قایت عبارت از امریست که مفیض وجود موجود رو به سمت او سوق میدهد. از قایت یا عبارت از چیزیست که مبدأ حرکت متحرک رو به سمت او سوق میدهد، یا عبارت از چیزیست که مبدأ وجود شی رو، یعنی موجود رو، به سمت او سوق میده. همه اینا رو ابن سینا توی عبارتش آورده، منتها به بعضی تصریح کرده، به بعضی مثل مایجی مجراه و امثال ذالک اشارتا گفته. من حالا عبارت رو بخونم، اینا آسونه، توضیح لازم نداره، همین مقداریم که گفتم شاید زیادی بود. صفحه 181 سطر اول. و اما ها هنا، یعنی در آینده در جای خودش این مباحث مطرح میشه، اما ها هنا یعنی در این بحث که الان دارم میکنم، فنقول علی الجمله، به طور مجمل میگم که ان الاسباب اربعه، به طور کلی در جهان 4 نوع علت داریم که اگه بخواییم برهان هم درست کنیم، یکی از اینها رو یا 4 تا رو باید رد وسط قرار بدیم. یک، مبدأ و حرکتین. مبدأ حرکت معنا میکنه ای الفاعل و ما فی جملته. فاعل و آنچه که در مجموعه فاعل هست، یعنی گاهی از اوقات فاعل به تنهایی کار انجام میده، گاهی میبینید فاعل با شرایط کار انجام میده. اونجا که فاعل با شرایط کار انجام میده، مجموعه دخالت میکنند تا حرکتی رو ایجاد کنند. پس فاعل و اون چه در مجموعش هست یعنی شرایط، اینا مجموعاً مبدا حرکت میشن. خب پس ما باید در وقتی که این قسم علت رو مطرح میکنیم به ذکر فاعل اکتفا نکنیم، زیرا گاهی ممکن است فاعل باشد همراه با شرایط، پس باید شرایط هم ذکر کنیم. ابن سینا با کلمه و ما فی جملتهی اشاره به اون شرایط کرده، ای الفاعل و ما فی جملتهی و الموضوع و ما فی جملتهی. این قسمت این دومین سببه که ما ازش در اینجا تعبیر کردیم به موضوع، ولی میتونید عام قرارش بدید، شامل ماده هم بشه. از که هم تعبیر به قابل کنید هم شامل موضوع میشه هم شامل ماده. اینجا تعبیر به موضوع کرده، بعد ما فی جملتی رو عطف رفته. این ما فی جملتی رو باز میتونیم به معنای شرایط بگیریم، یا مثلا فرض کنید بگیم ماده و همراهانش، چون ماده تنها گاهی در جسم دخالت نمی کنه، گاهی ماده با همراهانش دخالت می کنه. اونجا که ماده ثانیه است، اونجا که ماده ثانیه است با همراهانش میاد. بله در ماده اولا خودش تنهاست، صورت حلول میکنه، صورت حلول میکنه در ماده تنها، اما اونجا که جسم از ماده ثانیه و یک صورتی تشکیل میشه صورت حلول در ماده نمیکنه، صورت حلول میکنه در یه مجموعه که بخشی از اون مجموعه ماده است. ابن سینا چون نظرش به همه موارد هست، هم باید اونجایی که ماده تنها علت هست و هم اونجایی که ماده به با مجموعه، یعنی ماده با اشیاء دیگری مجموعاً، اشتباه گفتم با مجموعه، ماده با اشیاء دیگری مجموعاً میشن علت، اونم واسه کنه. لذا میگه و ما فی جملتی، این و ما فی جملتی میتونه اشاره باشه به چیزهایی که همراه مادند یا همراه موضوعند، مثل همون که در علت قبل گفتیم الفاعل و ما فی جملتهی، ما فی جملتهی رو معنی مجموعه گرفتیم. اینجا میتونیم همین کار بکنیم، بگیم مراد موضوع است و آنچه که در مجموعه موضوع است، موضوع رو به معنی قابل قرار بدیم، آنچه در مجموعه است یعنی گاهی از اوقات قابل تنها ماده نیست، تنها موضوع نیست، یه چیز دیگه هم همراهش هست. مثلا پس اون ماده ثانیه عرض کردم، ماده ثانیه فقط ماده خالی که نیست، قابل خالی نیست، یه چیز هم همراهش هست، مجموعاً مطرح. پس ما فی جملتی رو میتونیم اینطوری معنی کنیم، میتونیم اینجوری دیگه هم معنی کنیم. ما فی جملتی یعنی آن که در مجموعه موضوع به معنای عام قرار داده می شود که ماده است، خود ماده رو در مافی جملتهی داخل کنیم. موضوع رو عبارت بگیریم از همون موضوع که مربوط به عرضه، مافی جملتهی رو اشاره بگیریم که ماده مربوط به صورته. هر دو جور میتونیم مافی جملتهی رو معنا کنیم، هر دو جور هم جا داره معنا بشه. سوم، و صوره و ما یجری مجراها، صورت و آنچه جاری مجرای صورته که عرض کردم مراد عرضه، عرض هم مثل صورته، منتها صورت در ماده حلول میکنه که محل محتاجه و عرض در موضوع حلول میکنه که محل مستغنیست، ولی بالاخره عرض جاری مجرای صورته، هر دو حالند و هر دو رو میشه گفت علت مثلا سویی. چهارم و القایه، اینم یکی از اسبابه، و هی تمام الذی لاجله یکون و ما یکون، غایت عبارت از تمامی است که به خاطر او تحقق پیدا میکند، آنچه تحقق پیدا میکند، هر دو یکون تام است. هر چی میخواد تحقق پیدا کنه بالاخره به خاطر این تمامیت و به خاطر اون غایت تحقق پیدا میکنه. غایت رو ازش تعبیر میکنه به تمام، چون غایت شی رو تمام میکنه. شی وقتی به هدفش میرسه تمام میشه. حالا نکرد این تمام کامل، تمام لایق، یعنی در این حرکتی که کرده تمامیتش به اینه که به این هدف برسه، نه همه کمالات رو داشته باشه. همون کمالی رو که بر اثر این حرکت لایق است داشته باشد واجد میشود، یعنی با این حرکت به اون تمامیتش میرسد. به تمامیت میرسه یعنی به غایت میرسه. به این جهت تعبیر میکنه از غایت به تمام، چون غایت متمم اون شیء متحرکه. غایت عبارت از تمامی است که به خاطر همین تمام تحقق پیدا میکند، هر چه تحقق پیدا میکند. این یه معنا برای غایت. معنای دوم و الیه، ضمیر الیه رو به غایت برمی‌گردونیم به اعتبار تمام مذکر آوردیمش، به اعتبار تمام مذکر آوردیم. اگه الیه ها میگفتیم به غایت برمی‌گشت، حالا که الیه گفتیم به تمام برمی‌گرده. و الیه نسوخ و مبدا الحرکه و ما یجری مجراه، به سمت همین تمام سوق پیدا میکند مبدا حرکت. نسوخو نوشته، من نسخم نداشتم. حالا کسانون که نسخه داشتن که امروز سر کلاس نمیدن که از اون بپرسیم که یسوخو یا نسوخو، فکر میکردم وقتی اونا آمدن از نسخه شون بپرسن، ولی حالا نیست، نیستن دیگه. حالا یه فکر میکنم یسوخو باشه.
اگه نسوخو باشه اشاره یه وقت به حرکت شغلیه نداره که قایت محرکه مبدع
حرکتی؟ اگر هم داشته باشه خیلی بعیده، به زحمت با تکلف. همینطوری معنا کنیم، اشاره به چیزی هم نگیریم. نسوخو یعنی مثلا ما سائق میدانیم مبدا حرکت رو، یعنی ما معتقدیم که مبدا حرکت به سمت غایت سوق پیدا میکند. اگر نسوق باشه اینطوری معنا میکنیم،
متحرک به سمت غایت حرکت میکنه مبدا حرکت.
الان هل یسوق بود بهتر بود، یعنی سوق میدهد، مبدا حرکت به سمت او سوق میدهد. یا مایجری مجرای مبدا حرکت، مایجری مجرای مبدا حرکت، اون فاعل به معنی مفید الوجوده. مبدا حرکت فاعل طبیعی بود، اون مایجری مجرای مبدا حرکت میشه فاعل الهی. اون وقت معنایی میشه مبدا حرکت متحرک رو به سمت این غایت سوق میدهد. مفید الوجود هم مفید رو به سمت این موجود رو به سمت این غایت سوق میدهد.
این مایجری مجراه با اون مافی جملته تفاوت داره.
بله
اون شرایطش رو
بله دیگه، اون مایجری مجراه گفته نشد، اون مافی جملته گفته شد. بچه و الیه نمیدونم با تشدید میشه خوند یا سبق و نسبق و اینطوری مثلا.
اون تجویزه؟
بله نه اون واقعی نه، بله این با قافه. نسبق و یعنی حالا دیگه از میکنم نسخه نیست نمیدونه، ولی نسوق داره اینجا.
بلکه
برعکس باید بگیم نداره، چون بحثمون در مبدا حرکته، اونو اصل قرار دادیم، اون یکی هم جاری مجرا قرار دادیم. در فاعلیت فرق نمی کنه، این مفیز وجود جاری مجرای اون یکی قرار دادیم یا اون یکی. درسته مفیز وجود مهمتره، فاعل الهیه دیگه، ولی عیبی نداره شما بگید این هم جاری مجرای اونه، یعنی در فاعلیت هر دو مثل همه، این فایل اونم جاری مجرا میه، این اونم فایل. اشکالی نداره که شما جاری مجرا رو عبارت از مهمتر میگیرید که فایل وجوده. خب این بحثمون شد. چهار جور سبب ما درست کردیم. حالا میگه وقت یک تفق ان تشتم حاضر الاسباب کلها لشه این واحد این بزد. یعنی گاهی از اوقات یک شیء میبینید هر چهار تا سبب رو داره، گاهی هم شیء پیدا میکنیم که هر چهار تا سبب رو نداره. منتها قید به ذات داریم، یعنی این چهار تا سبب رو به ذات دارد. یک شیء چهار تا سبب رو به ذات دارد، یعنی واقعا هم مثل اشیاء مادی رو ملاحظه کنید، هم ماده دارد، هم صورت داره، هم چون حادثه فاعل داره، غایت هم داره. خب الان ملاحظه کنید خودش این چهار تا علت رو داره، به ذات این خودش این چهار تا علت داره. اما گاهی میبینید که چهار تا علت جمع میشن، لازم نیست همشون به ذات باشه، بعضیش به ذات بعضیش هم ممکنه با واسطه و بلعرز. اصلا در ریاضی ملاحظه کنید، ریاضی هم مثلا مثلث، مثلث به ماده خاص احتیاجی نداره، حتما لازم نیست مثلث جنسش چوب باشه یا جنسش فلز باشه، مقید به ماده خاص نیست. بنابراین شاید کسی بتونه بگه علت مادی نداره، اصلا مقید به ماده معینی نیست. ولی وقتی همین مثلث تو خارج میاد، بالاخره یا روی تخته میاد یا روی سنگ میاد یا روی فلز میاد، یه ماده معین پیدا میکنه. اینجا داره علت مادی میشه، منتها نه به ذات. ابن سینا الان میگه گاهی اتفاق میفتد که این اسباب در برای یک شیء جمع میشن و اون شیء دارای هر چهار تا سبب میشه به ذات. خب بعدن باید اونجایی هم که شامل هر چهار تا سبب هست، بعضیاش به ذات بعضیش به الارض، اونم با ذکر بکنه. اون تو این عبارت نمیگنجه. بعدن دو مرتبه همین عبارت ایشون تکرار میکنه، قید به ذات رو نمیاره. اونجاست که ما میگیم شیء دارای چهار تا سبب است، اهم از این که به ذات دارای چهار تا سبب باشد یا بالعرض دارای چهار تا سبب، یا بعضیش به ذات بعضیش بالعرض باشه. همش بلعرز باشه نمیشه، من اشتباهی گفتم یا بلعرز باشه، اینطوری باید بگم یا هر چهارتاش به ذاته یا بعضی به ذاته بعضی بلعرز، هر چهارتا بلعرز نمیشه. بعدا در عبارت خود ابن سینا عام‌تر از این حرف میزنه که انشالله بعدا میرسیم. اینو من توضیح دادم برای اینکه فکر نکنید عبارت بعدی تکرار اینجاست. به نظر میرسه که عبارت بعدی تکرار اینجا باشه، در حالی که تکرار نیست. از این بیانی که کردم روشن شد، بعدن که رسیدم دوباره بیشتر توضیح میدم. خب پس بعض اشیا هر چهار تا سبب رو دارن، از کردم اشیای طبیعی این چنینه، هر چهار تا سبب رو دارن چون هم ماده دارن هم صورت دارن، قهرن فاعل و غایت هم که براشون هست به خاطر حدوثشون، از چهار تا سبب پیدا میکن. اما بعضی اشیا هستن که چهار تا سبب ندارن، دو تا دارن، فاعل دارن و غایت. موجودات مفارق که مخلوقند و معلولند همگی اینچنینند، فقط فاعل دارن و غایت دارن، این ماده ندارن، صورت هم ندارن. البته صورتشون به غایت برمیگرده، یعنی غایتشون فعلیتشونه، صورت هم همون فعلیته دیگه، ما صورت جدا حساب نمی کنیم. حالا اگه موجود مجرد باشد این صورت رو از اول دارد، این فعلیت رو، اگر موجود مادی باشد بر اثر بله بر اثر حرکت این فعلیت رو واجد میشه، یعنی از قوه به فعلیت میاد. علی حال این صورتشه که فعلیت شیعه، همون غایتشه، هر شیعی به سمت غایت به فعلیتش میرود اگر رفتنی باشه، یعنی مجرد نباشه. اگر مجرد باشه بازم غایتش همون فعلیت و صورتشه که واجده. پس ما در موجودات مجرد صورت رو جدای از غایت حساب نمی کنیم و در نتیجه میگیم علت مادی نداره، علت سوریش هم در علت غایش ادغام میشه، براش باقی میمونه علت فاعلی و غایی، همین دو تا علت رو داره، هر چهار تا نداره. فقط یک طبق انتشتن حاضر اسباب کل حالش این واحد، ممکنه همین چهار تا سبب برای شیعه واحد جمع بشن و اون شیعه واحد هر چهار تا داشته باشه به ذات. به ذات من قید تشتمه گرفتن یا قید حاضر اسباب، این اسباب به ذات برای یک شیعه ممکنه وجود داشته باشن. کسی بخواد به ذات رو قید شیعه واحد بگیره شاید بتونه درستش کنه، ولی خود تکلف داره. و رو به مکان الشیء لیس له من الاسباب الا الفاعل والغایه فقط.
اعراض هر چهار علت رو به فعل دارن، به ذات دارن،
اعراض مادی نیستن مگر موضوع رو بفرمایید. موضوع دارن، اعراض موضوع دارن، اما هر چهار تا رو به ذات دارن. اعراض مادی این چنین هم دیگه،
اعراض بسیطه،
اعراض بسیطند، خودشون بسیطند، ولی در یک ماده به در موضوع گلول میکنن، خودشون ماده ندارن، ولی تو خارجی که بخوان بیان باید بیان جایی حلول کنن. حالا اگر اعراض اعراض مادی باشه تو ماده حلول میکنن، اگر اعراض اعراض نفسانی باشه نه، خود عرض ماده نداره، چه میخواد مادی باشه چه میخواد نفسانی باشه و چه عقلانی باشه.
خب میگیم به اقتضاد میشه، اعتراض از عرض باشه که
بسیم که هم ماده و صورت نداره. آخه در عرض ما موضوع رو جای ماده نشوندیم، درسته ماده نداره ولی موضوع رو جاش گذاشتیم، اونم علت مادی داره، علت مادیش موضوعشه. عرض هم مثل موجودات مادی میشه، درست خودش ماده نداره ولی عرض کردی موضوع داره و موضوعش هم جانشین ماده است، پس بازم اون علت مادی داره. اون تا علت مادیش دیگه داره چی اسمشو بذاریم، بگیم موضوع،
همون علت مادیش هم به ساته یا به عرض میشه.
علت مادی عرض رو میتوانید اینطور بگید، بگید که اون وقتی که این عرض میخواد موجود بشه احتیاج به موضوع داره، و الا در مقام تهدید و تعریف عرض لازم نیست موضوع برش درست کنی، در مقام تعریف. اما وقتی میخواد بیاد تو خارج وجود خارجی پیدا کنه احتیاج به موضوع داره. حالا شاید اینجا رو بگید بالعرض، یعنی به واسطه وجودی که دارد احتیاج به موضوع پیدا میکنه و سبب پیدا میکنه، ممکنه بگید این بالعرض، یعنی عرض علت مادی به عرض داره نه به ذات. مثالی که من زدم بر ریاضی بود، حالا شما دارید مثال عرض هم اضافه میکنید، شاید بتونیم اضافه کنم ببیند. چرا میگه میشه جز اشیا نباشه؟ مفاهیم ریاضی هم جز اشیا هست. خب بله اشیا خارج، تازه مفاهیم ریاضی جز اشیا خارجی هم هست، این تو خارج هم میاد، همونطور که تو ذهن هم هست تو خارج هم میاد. درسته تو ذهن پرورش پیدا میکنه ولی تو خارج هم میاد، عارض میشه بر شکل بر جسم. و رو به مکان شیع و لیسه لگو من الاسباب الا الفائل و القایه فقط کل اغول المفارقه، این اغول مجرده که اینا دیگه ماده ندارن، صورت هم ندارن، اصلا صورتشون همون فعلیتشونه و فعلیتشون هم قایتشونه که برایشون از اول حاصله، صورت هم پس برایشون قرار نمیگیم، صورت به قایت برمیگردونیم، ماده هم که حذف کردیم هیچ، میمونه دوتا فائل و قایت. پس از اسم لیسه لهو رو با مکان شیع لیسه لهو من الاسباب، از اسباب هیچی نداره جز این دوتا، الا الفائل و القایه فقط کل اغول المفارقه. و رو با مکان لشیع جمعی حاضر الاسباب، این رو با مکان لشیع جمعی حاضر الاسباب به نظر میسه تکرار قد یتفق ان تجتمع حاضر الاسباب کل لشیع واحده، فرقی با اون نمی کنه. ولی عرض کردم از خارج که اون قدیت فقط تشتم حاضر اسباب مربوط است به اسباب به ذات، این رو با مکان لشه جمعی حاضر اسباب قید نمی کنه به ذات، عام میشه، هم شامل میشه مواردی رو که شی دارای چهار تا سبب است به ذات، هم شامل میشه اونجایی که شی دارای چهار تا سبب است بعضی هاشو به ذات بعضی هاشو بداره است، از تکرار نیست عبارتش. تا اینجا بحث کردیشون درباره اموری که دارای مادند و چون دارای ماده هستند دارای قوتند و حرکت می کنند به سمت فعلیت. پس در اونها بحث حرکت مطرح میشه. وقتی بحث حرکت مطرح شد، فاعلی رو که در اونها هست فاعل طبیعی میدونیم، یعنی معطل حرکت یا مبدأ الحرکت. تا اینجا ایشون تقریبا بحثش رو برد در اموری که دارای ماده هستن و چون دارای ماده هستن دارای قوه هستن و قوهشون رو به فعلیت تبدیل میکنن، تبدیل قوه به فعلیت حرکت، لذا بحث رو برد در جایی که حرکت باشد و فاعل رو هم به معنای معطل حرکت یا مبدأ الحرکت معنی کرد. حالا داره اشاره میکنه که بحث ما عامه، شام مخصوص اونجایی که شی ماده دارد نیست، پس نباید فاعل رو حتما به معنای معطل حرکت بگیریم، یه جایی هم ممکنه فاعل به معنای مفید الوجود باشه که اون اشاره میکنه. در این خط بیان میکنه که فاعل دو تا اصطلاح داره، یکی اصطلاح الهی یکی اصطلاح طبیعی. در اصطلاح الهی فاعل به معنای مفیض الوجوده، در اصطلاح طبیعی به معنای موتی و مبدأ حرکته. و اذا لم یکن لشیء مادتون و حرکتون، اگر شیء ماده نداشت و در نتیجه حرکت نداشت، چون اگر ماده نداشت شیء حرکتون نداره، شیء اگه ماده نداشت قوه نداره، قوه نداشت به سمت فعلیت نمیره، به سمت فعلیت نرفت یعنی حرکت نداره. پس ماده نداشتن مساویست با حرکت نداشتن، لذا من میگم اذا لم یکن لشیء مادتون و در نتیجه حرکتون، اگر شیء ماده نداشته باشه و در نتیجه حرکت نداشته باشه، فإن الفاعل در اون شی به معنی معطل حرکت نیست. فإن الفاعل الذي يقال له انه فاعل، فاعلی که به او گفته می شود انه فاعل، فبه نحو آخر یقال، به نحو آخر یقال، یعنی به معنی دیگری گفته میشه فاعل، نه به معنی معطل حرکت بلکه به معنی معطل وجود، به معنی مفیض الوجود. بعد از دیوال دو تا نقطه گذاشته، دو تا نقطه جا نداره، بعد ویرگول بشه. فإن الفاعل الذي يقال له إنه فاعل فبنحو آخر يقال. فاعلی که بهش گفته میشه بعد فاعل به نحو دیگر گفته میشه فاعل، یعنی در اونجور جاها به فاعل فاعل میگن ولی معنای دیگری داره. بله. فإن الفاعل الذي يقال له انه فاعل، فاعلی که بهش گفته بشه فاعل. بله. بله، شاید حالا بعضی از علل مؤده بگیم فاعل ولی در واقع فاعل نیست. فاعلی که بهش گفته میشه فاعل و به نحو آخر یقال. خب الان این فاعل چه فاعلی است؟ فاعلی است که نسبتش به شی، به قول ایشون نسبتی است داخل در صورت شی. مفیز وجود دو جور شی رو عطا میکنه و وجود آفاضه میکنه. یکی این که جسمی رو از اول ایجاد کنه به مادتهی و صورتهی با هم، مثلا عناصر اربعه این چنینند، افلاک هم این چنینند، شی ماده و صورت با هم افاضه میشن و شی حاصل میشه. اما عناصر مرکب اینطور نیستن، ماده شون موجوده، صورت بهشون افاضه میشه. ماده رو خدا قبلا موجود کرده، عنصر خاک، هوا، آتش، آب، این همه هستن، بعد مرکبشون میکنه، بهشون یه صورتی جدیدی که صورت ترکیبی انسانی است یا مثلا جمادی است یا حیوانی است یا نباتی است عطا میکنه. در این صورت فاعل صورت رو عطا میکنه، ماده از قبل هست. حالا مادر از قبل فاعل دیگری درست کرده یا همین فاعل درست کرده، اون دیگه مهم نیست الان تو بحث ما. ماده از قبل بوده، صورت توش پاسه میشه. بنابراین در تمام فاعل هایی که مفیض وجودند، اگر به موجود مادی بخوان وجود بدن، در صورتش دخالت میکنه. یعنی صورت به اون میدهند، حالا یا همراه ماده یا بعد از ماده. اون هم که میخواند وجود بدن به عقول، اون هم صورت و فعلیت به عقول از اول عطا میکنه. پس مفیض وجود در واقع مفیض صورته. چه صورت مجرد چه صورت مادی، صورت مادی هم چه همراه ماده چه بعد از ماده. علی حال مفیض وجود دخالت میکنه در صورتش، لذا ایشون میگه و تکون نسبت و الیه نسبتا داخلتا فی صورته. ضمیر الیه به شی برمیگرده، ضمیر فی صورته هم همینطور. تکون و نسبت فاعل به اون شیئی که گفتیم و ازالم یکن لشه مادتون و حرکتون فإن الفاعل الذي يقال إنه فاعل فبين بين آخر تكون نسبة این فاعل به این شی نسبتا داخلتا فی صورت این شی. البته من توضیح جامعی گفتم، ولی چون ابن سینا فرضش این بود که ازالم یکن لشیء مادتون و حرکتون، یعنی نظر داره به وجودات مفارق، عبارت رو باید اینطوری معنا کنیم: تکون و نسبت فاعل الیه به این شیء که مجرد است نسبتا داخلتا فی صورته. دیگه شامل اون دو قسم صورتی که عرض کردم، یک بار همراه ماده یک بار بعد از ماده، شامل اون دو تری نمیشه. ناظر است به صورت مجرد که در مجرد وقتی میخواد افاضه کنه، صورت رو افاضه میکنه، که صورت اصلا خود ذات و فعلیت این مجرد است. اون طوری که من توضیح دادم جامع تر بود. و تکون نسبت فاعل الیه، یعنی به اون شی، نسبتا داخلتا فی صورته. یعنی مثلا گفته میشه صورت رو عطا کرد، و که از الان قایت رو قایت هم همینطور، قایت هم ناظر به صورته. همونطور که فاعل صورت رو عطا میکنه، قایت هم دخالت در صورت داره، قایت هم همینطور دخالت در صورت داره. قایت هستی هم قایت اینجور اشتر صورتشونه، قایت اینجور اشتر برمیگرده به صورتشون و صورتشون برمیگرده به قایتشون، چون قایت فعلیت، صورت هم فعلیت.
قایت همه چیز خدا نیست؟
بله،
مقدر و
منتهای اشیاء مجرد خداست. چرا؟ قایت خداست، ولی ما الان بس در قایت هر شی داریم، نه حالا قایت نهاییش، ولی قایت متوسطش هم باشه. قایت نهاییش هم نگاه کنید باز به صورت عطا میکنه، فرقی نمیکنه. همه قایت ها دخیل در صورت هم، ولی چه قایت سافل باشه، چه قایت متوسط، چه قایت عالی. خب فکل ما ها به مجرد ماده، یه خود اول مطلبه بزنیم شد بعد.